بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود و سیر بحث به تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی منتهی شد و فرق بین ولایت بر تشریع و ولایت تشریعی هم بازگو شد. اون چی که الان مطرح است فرق بین ولایت و وکالت است و این که همه ادلهی که ربوبیت تشریعی و تکوینی را مخصوص خدای سبحان می داند و همچنین حاکمیت تشریعی و تکوینی را مخصوص خدای سبحان می داند، همه اون ادله برای اثبات ولایت تشریعی و تکوینی خدا کافی است. اما مطلب اول که فرق بین ولایت و وکالت چیست، آن است که در ولایت اصل ولی است و مولا علی در شؤون ولایت ولی اداره می شود. در وکالت اصل موکل هست، کارهایی را که موکل بخواهد انجام بدهد بالمباشره اون کارها را به وکیل واگذار می کند تا تسبیباً وکیل اون کارها را انجام بدهد. پس در وکالت اصل موکل است و وکیل فرع، در ولایت اصل ولی است و مولا علی فر. انسان نسبت به خدای سبحان موکل نیست بلکه متولی است و خدا ولی اوست. متولی یعنی پذیرنده ولایت، موکل یعنی وکیل کننده. عبد مولا را وکیل نمی کند بلکه ولایت مولا را میپذیرد. و اگر احیانا بعضی از مقامات کمالی به عنوان مقام توکل مطرح است، روح اون مسئله ولایت است زیر پوشش وکالت، وگرنه اونها که راهیان این راهند میگوین انت ولی فی دنیا والآخره. گرچه سخن از توکل بر خدا هم مطرح است، اما بازگشت اون توکیل به تولی است. عبد تولی دارد، ولایت پذیر است، نه توکیل داشته باشد که خدا را وکیل خود قرار دهد. وقتی فرق بین ولایت و وکالت روشن شد، اونگاه چون ولایت یه بحث معنوی است و نه بحث لفظی، چه این که در اصول اولیه گذشت، همه ادله‌ای که ربوبیت را منحصر در خدا می‌داند می‌تواند دلیل حصر ولایت هم باشد. چه این که همه ادله‌ای که حاکمیت را مخصوص خدا می‌داند می‌تواند دلیل حصر ولایت هم باشد. چون ولایت یعنی تدبیر به سرپرستی، کاری به لفظ ندارد. اگر آیه صریحاً فرمود غیر از خدا ولی نیست، اون آیه می‌تواند سند بحث باشد. اگر در آیه دیگر هم آمده است که غیر از خدا احدی حاکم نیست، اون آیه هم میتواند سند بحث باشد. آیاتی که در باره حاکمیت خدا مطرح است چند طایفه است. بعضی از آیات بالقول المطلق حاکمیت را از غیر خدا نفی میکنند و برای خدا اثبات میکنند، مثل اینکه در سوره یوسف میفرماید ان الحکم الا لله، این نفی حکم از ما ادای خدا و سلب صلاحیت حاکمیت از ما ادای خدا و اثبات حاکمیت برای خدا به این معناست که چه حاکمیت تشریعی یعنی قانونگذاری و چه حاکمیت تکوینی یعنی تدبیر و سرپرستی جز برای خدا برای احدی دیگر نیست. نه تنها فقط خدا حاکم هست و دیگری یا دیگران سهمی از حاکمیت ندارن، بلکه مانع اجرای حاکمیت او هم نخواهند بود. گاهی می فرماید خدا حاکم است، گاهی می فرماید غیر از خدا احدی حاکم نیست، گاهی می فرماید غیر از خدا احدی جلوی نفوذ حکم خدا را نمی گیرد. ممکن است دیگران نتوانند قانونگذاری کنند یا اعمال حاکمیت کنند، ولی شاید خیال کنند که بتوانند رهزن باشند. یا جلوی رهزنی غیر خدا را هم میگیرد که غیر خدا همون طوری که حاکم نیست رهزنم نیست. در سوره مبارکه یوسف نفی حکم از غیر خدا و حصر حکم برای خدای سبحان به این صورت است. آیه 40 سوره یوسف این است که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله، حکم جز برای خدا برای احدی نیست. هم تکوینن غیر از خدا احدی حاکم نیست و هم از نظر قانونگذاری و تشریع. این الحکم الا لله، چون احدی جز خدا حاکم نیست پس باید خدا امر کند و امر خدا هم در این است که امر الله تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در سوره مبارکه کهف نه تنها حاکمیت را مخصوص خدا می‌داند، بلکه می‌فرماید این ولایت و حاکمیت خدا شریک بردارم نیست و احدی در حکم خدا شریک نیست. آیه 26 سوره کهف این است که ما لهم من دونهی من ولیین ولا یشرکو فی حکمهی احدا، خدا در حکم خود احدی را شریک قرار نمیدهد. سر این که در حکم خدا احدی شریک نیست در سوره سبع مشخص شد. چرا در حکم خدا احدی شریک نیست؟ می فرمایند به این که اگر غیر خدا بخواهد حاکمیتی داشته باشد تشریعاً یا تکویناً باید سمتی در این نظام داشته باشد و نحوه سمت داشتن غیر خدا هم به سه صورت تصویر می شود و هر سه صورت را قرآن نفی می کند. غیر خدا در نظام آفرینش اگر بخواهد سمتی داشته باشد یا به این است که ذره از ذرات این عالم را بل استقلال مالک است و بل استقلال بر او حاکم است و ولی اوست، یا بل استقلال ذره ای را مالک نیست ولی بل اشتراک با خدا مالک است، یعنی شریک ملک و ملک خداست، یا شریک ملک و ملک خدا نیست ولی ظهیر ملک خداست، یعنی دستیار خداست، معین و معاون خداست. بیش از این سراح هرز ندارد. این را هم در کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید، اگر حصر عقلی شد و منفصله به سه زل و به سه مقدم و تالی تحلیل شد، بازگشت این منفصله به دو منفصله حقیقی است. حصر عقلی بیش از دو زل نخواهد داشت، چون شی بیش از یک نقیض ندارد. شی مادامی که دایره بین وجود و عدم نشد، یعنی دایره بین نقیضین نشد، حصرش حصر عقلی نیست. حصر عقلی یعنی نه کمتر از این و نه بیشتر از این. هم کمتر از این محال است، هم بیشتر از این محال است. بازگشت حصر عقلی به منفصله حقیقی است. منفصله حقیقی هم از نقیضین تشکیل می شود، یعنی مقدم و تالی نقیض همان. چون جمع نقیضین محال است، صدق مقدم و تالی هم محال است. چون رفع نقیضین محال است، ارتفاع مقدم و تالی هم محال است. این که می گوین در منفصله حقیقیه هم جمعشون محال است هم رفعشون محال، برای آن است که مقدم و تالی نقیض همان. و چون شی بیش از یک نقیض ندارد، اگر ما حصر عقلی داشتیم که محصولش سه زل یا بیشتر بود، حتما باید به بیش از یک منفصله تحلیل می‌شود، بیش از یک منفصله حقیقیه. در سوره مبارکه سبع قرآن کریم تحلیل می‌کند، می‌فرماید به اینکه غیر خدا را که می‌پرستید باید کاری از اونها ساخته باشد. این کار سه حال دارد و هر سه قسمش هم ممتنع است. قسم چهارم ممکن هست ولی به اذن خدا وابسته است. سه نحوه ممکن است که غیر خدا دخالت داشته باشند، یا بل استقلال مالک چیزی باشند، یا بل اشتراک مالک چیزی باشند، یا بل مظاهره دستیار باشند. اگر موجودی نه بل استقلال مالک ذره‌ای بود، نه بل اشتراک مالک ذره‌ای بود، نه ظهیر و دستیار خدا و پشتبان خدا در ذره‌ای از ذرات عالم بود، پس هیچ سمتی در عالم ندارد. وقتی هیچ سمتی نداشت، نه ولایت دارد، نه ربوبیت دارد، نه حکومت. این حصر عقلی حتما باید به بیش از یک منفصله برگردد و تحلیل او به چند منفصله به این صورت هست که غیر خدا اگر مالک باشد، مالکیتش یا بل استقلال است یا نه، این می شود منفصله حقیقیه. اما بل استقلال اولا، این منفصله حقیقی است. اگر بل استقلال نشد، اذا لم یکن بل استقلال، اما بل اشتراک است اولا. اگر به استقلال نبود، یا به نحو شرکت است یا به نحو شرکت نیست. اگر به استقلال نبود و به نحو شرکت نبود، دیگر مالکیت نیست، به معنای اینکه در ملک سلطه‌ای داشته باشد. در ملک ممکن است نفوذی داشته باشد، اون نفوذ و دستیاری می شود مظاهره. لذا این سه قسم را قرآن کریم در سوره مبارکه سبع آیه 22 به این صورت بیان میکند. میفرماید که همه این اقسام محال است. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، اینها که غیر خدا هستند و شما به اونها تکیه میکنید، اینها را بخوانید ببینید از اینها چه کاری ساخته است. اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات فلا فی الارض، اینا به وزن یک ذره چه در آسمان و چه در زمین مالک نیست. و ما لهم فیهما من شرک، یعنی اینها نه تنها بل استقلال مالک ذره نیستن، بلکه شرکت هم ندارن، بل اشتراک هم مالک نیستن. نه ذره را بل استقلال مالکن، نه با خدا در ذره ای شریکن. پس مالکیت اینها رأساً منتفی است، نه بل استقلال مالکن نه بل اشتراک. اگر کسی مالک نبود، نه بل استقلال نه بل اشتراک، ممکن است نفوذی داشته باشد به عنوان مظاهره و دستیاری. این مظاهره و دستیاری را هم در جمله بعد نفی میکند، میفهمد و ما لهو منهم من ظهیر، برای خدا از اینها مظاهره و پشتبانی نیست که خدا اینها را به عنوان ظهیر و پشتیبان اتخاذ بکند. پس از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، نه مالک بل استقلال ذره‌ای‌اند، نه بل اشتراک مالک ذره‌ای‌اند، نه به عنوان مظاهره در یک ذره‌ای دستیارند و سهیم. اگر این چنین شد، پس هیچ کاری از غیر خدا در ذره‌ای از ذرات عالم ساخته نیست. وقتی در ذره‌ای از ذرات عالم کاری از اونها ساخته نبود، آیه سوره کهف فرمود ما لهم من دونه من ولی ولا یشرکوا فی حکمه احدا، خدا در حکم خود احدی را شریک قرار نمی دهد، چون خداوند لم یکن له کفوا احد، هم در اصل مالکیت کفو ندارد، هم در شرکت کفو ندارد، هم در مظاهره کفو ندارد. اگر او در مالکیت شریکی می داشت، اون شریک همتای خدا بود در اصل اشتراک. اگر مظاهری و ظهیری می داشت، اون ظهیر همتای خدا بود در اصل دستیاری و کمک. چون خدا بالقول المطلق همتا ندارد، نه در ذات نه در صفت و نه در فعل، پس در ولایت شریک ندارد، در حاکمیت هم شریک ندارد. ان الحکم الا لله، این ان الحکم الا لله سوره مبارکه یوسف با لا یشرکوا فی حکمه احدا به آیه سوره سبأ مستدل خواهد شد. لذا در همون سوره مبارکه کهف می‌فرماید به اینکه چون غیر از خدا احدی حاکم نیست، پس غیر از خدا احدی ولایت و ارشاد هم ندارد، نه تشریعا و نه تکوینا. آیه 17 سوره کهف این است که من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کسی را که خدا هدایت کند و هدایت الهی نصیبش شود، او در حقیقت مهتدی و راه یافته است. و کسی که از هدایت خدا بهره ای نبرد، احدی ولی او نیست. این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. فلن تجد له ولیا مرشدا، خواه در مسائل تشریعی و قانونگذاری، خواه در مسائل تکوینی و ترپرستی خارج. بر همین اساس حاکمیت را مخصوص خدای سبحان می داند، اون چنان مخصوص خداوند می داند که احدی نه تنها شریک خدا نیست، راهزن نفوذ اجرای حکم خدا هم نیست. اون را در آیه 41 سوره رعد بیان کرد، فرمود و الله یحکم لا معقب لحکمه، یک وقت کسی حاکم هست و دیگری گرچه حکومت ندارد ولی رهزنی می کند، حکمش را تعقیب می کند، ولی درباره خدای سبحان معقبی در کار نیست که کسی حکم خدا را تعقیب کند و مانع نفوذ حکم الهی باشد. لذا در سوره مبارکه انعام همین معنا را به صورت دیگر بازگو می‌کند که حکم فقط از آن خداست و لا غیر. آیه 57 سوره انعام این است که ان الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاصلین. اونگاه اگر کسی بخواهد برای انسان قانون گذاری کند، چون ولایت تشریعی مخصوص خداست، برای اینکه حاکمیت مخصوص خداست و ربوبیت مخصوص خداست، این شخص جاهل است، یعنی مسائل را نمی داند. نمی داند که تشریع و قانونگذاری به اصول تکوینی تکیه می کند. کسی می تواند پرورنده انسان باشد که ذره از شؤون فراوان انسان را یا بر استقلال مالک باشد، یا بر اشتراک مالک باشد، یا در کاری از کارهای انسان دستیار او باشد. اگر این منفصله سه ضلعی هر سه قسم شمار است و هیچ موجودی در ذره از شؤون انسان نه بل استقلال، نه بل اشتراک، نه بل مظاهره نفوذی ندارد، پس اگر انسان بخواهد پرورش خود را به دست او بسپارد یه انسان جاهلی است. خواه به اندیشه خودش شکیه کند، بگوید من می اندیشم و قانون وضع می کنم، چه به اندیشه اندیشمندان بشری تکیه کند، بگوید اونها می اندیشن و قانون وضع می کنن، در هر دو حال جاهل است. جاهل در مقابل عاقل، نه جاهل در مقابل عالم. لذا قرآن کریم حکم را به دو قسم تقسیم می کند. می فرماید حکم یا حکم الهی است یا جاهلیت است، از هر کسی یا از هر گروهی باشد. در سوره مبارکه مائده آیه 50 این چی می‌فرماید؟ اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حکم یا حکم الهی است یا جاهلیت است. این اختصاصی به جاهلیت اولا یا ثانیه یا امثال ذلک ندارد. اگر کسی پرورش انسان را به غیر خدا بسپارد، این قانونش قانون جاهلیت است، زیرا غیر خدا احدی مالک شأنی از شؤون انسان نیست به انهایات شده، پس حق قانونگذاری ندارد. لذا می‌فرماید حکم یا حکم الهی است یا حکم جاهلیت است. همین که حکم الهی نشد می‌شود جاهلیت، چون عقل آن است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. اگر اون عقل نبود می شود جاهلیت. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اونها که اهل یقینن می دانن احسن الاحکام حکم خداست، و اگر حکم خدا نبود می شود جاهلیت، چون مازا بعد الحق الا الزلال، یا زلالت است یا جاهلیت است یا کفر و فسق و ظلم است که در سه آیه دیگر مطرح می کند. در همین سوره مبارکه مائده وقتی جریان تورات و احکام الهی این کتاب های آسمان را ذکر می کند، در آیه 44 همین سوره می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در 45 می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در 47 می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این من لم یحکم کافی است برای فسق و ظلم و کفر، لازم نیست کسی به غیر ما انزل الله حکم کند. اگر مردمی بتوانند به ما انزل الله حکم کنند و حکم نکنند به کفر و فسق و ظلم محکومند. نفرمود هر کس به غیر ما انزل الله حکم بکند کافر و ظالم و فاسق است. فرمود به من لم یحکم، این من لم یحکم اده ملکه است و در زمینه شأنیت و قبول هست. اگر در جامعه زمینه حکم به ما انزل الله بود و انسان کوتاهی کرد و به ما انزل الله حکم نکرد، همین حکم نکردن به ما انزل الله در زمینه توانایی کفر و فسق و ظلم را به دنبال دارد. اومد این کفر و فسق و ظلم پیامدهای دیگری هم دارد و اون حکم به غیر ما انزل الله هست. خود عدم الحکم به ما انزل الله در زمینه توانایی این پیامدها را دارد. پس گاهی می فرماید مازا بعد الحق الا الزلال، گاهی می فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، گایم تعبیر به کفر و فسق و ظلم می کند که این پنج پدیده تلخ در اثر تجاوز از حکم الهی است. پس برهان مسئله را در سوره سبع مشخص فرمود، نتایج این براهین را در سوره کهف و سوره مائده و سایر سور مشخص کرد. پس اگر کسی بگوید من خودم میاندیشم و قانون برای خودم قانون وضع میکنم، این گرفتار همین این اوصاف. و چون حکم منحصرا از آن خداست، همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد، غیر خدا احدی حاکم نیست، نه در عرض خدا حاکمیت دارد نه در طول خدا. لذا اگر حاکمیت را قرآن کریم برای اولیا و انبیای الهی عموما و برای رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا خصوصا ثابت می کند که می فرماید تو حاکم بین مردمی و حاکم بر مردمی، در جای دیگر این نحوه حکومت را تبیین می کند، می فرماید به این که تو آینه حاکمیت مایی، اون چه ما درت ارائه کردیم تو دیدی همون را نشون می دهی. در سوره مبارکه نساء آیه 65 این چنین می فرماید فلا و ربک، سوره نساء آیه 65 این است، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فرمود به این که هرگز اینها به مقام ایمان نمی رسند مگر اینکه تو را حکم قرار بدن در همه مشاجراتشون. مشاجرات یعنی تضارب آرا، وقتی افکار و اندیشه ها شاخه به شاخه و شاخ به شاخ در هم آویخته می شود، نظیر در هم آویختن شاخهای شجر، این حالت را میگن مشاجره. این که فرمود فیما شجر بینهم، یعنی اگر آرا هیچ تماسی با هم نداشت که اختلافی نیست، نیازی به محکمه نیست، اگر این آرا برخورد کردند مانند شاخهای درخت که در هم فرو می روند، اینجاست که حرس لازم است، اینجاست که داوری باغبان لازم است که کدام شاخ را قطع کند و کدام شاخ را بپروراند. چون باغبان این نظام خداست که انبتکم من الارض نباتا، او باید به این مشاجرات خاتمه بدهد. اگر این آراء گوناگون همانند شاخهای شجر در هم رفتند و نگذاشتن این درخت به بار بنشیند، باغبان باید حرس کند. فرمود هرگز اینها ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را در مشاجراتشون حکم قرار بدهند. حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فرق حکومت الهی و حکومت غیر الهی این است که در حکومت غیر الهی همین که قاضی محکمه حکمی کرد یا والی مسلمین حکمی کرد، والی حکمی کرد و اونها ساکت شدن، همین مقدار کافی است. ولی در نظر قرآن کریم صرف سکوت کافی نیست، باید پذیرش باشد، باید تولی باشد، یعنی از جان حکم این حاکم را بپذیرن، در درون جانشون رضا بدهن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، در درون جانشون احساس تنگی نکنن، با یه شرح صدر طرفین مشاجره از محکمه بیرون برون، با شرح صدر برخورد کنند، نه با حرج و زیغ صدر. اگر در این آیه 65 سوره نساء فرمود هرگز اینها مؤمن نخواهند شد مگر اینکه تو را حکم قرار بدن. در همین سوره مبارکه نساء آیه 105 نحوه حاکمیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مشخص کرد. در آیه 105 همین سوره نساء می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائن خصیما. قرآن نظیر یک قانون اساسی است، یه اصول کلی داره و یک شروح جزئی. هم اون اصول کلی و خطوط کلی را خدا به رسولش تعلیم میکند، همون خطوط جزئی را خدای سبحان به رسولش تعلیم میکند. لذا در هر دو مورد میفرماید تو با راهنمایی ما حاکم و داوری. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، این کتاب در صحبت حق نازل شد، که این با مصاحبه است، یعنی از خدا که تنزل کرد تا به قلب مطهر توی پیامبر برسد در صحبت حق است. حق از او جدا نشد و او هم از حق جدا نشد. در هیچ مرحله شیطان نفوذ پیدا نکرد که کم کند یا زیاد کند یا فرشته ها یادشون برود و مانند اون. این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه، یعنی این وحی از مبدأ نزول تا پایانش در لباس حق است یا در صحبت حق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پس این خطوط کلی بالحق نازل شد و خدا نازل کرد. اونگاه تطبیق این خطوط کلی بر خطوط جزئی روی معیارهای جزئی است، چون با خود اون اصول کلی نمی شود جامعه را اداره کرد، شروحی لازم است و تبیینهایی لازم است. می فهمد اون شروع و تبیینها هم باز با ارائه الهی است. لتحکمه بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیته. پس سخن از رأی رسول اکرم نیست که حضرت به رأی خود عمل کرده باشد یا به رأی خود جامعه را اداره کند. در همه موارد ارائه الهی است، که در جزئیات خدای سبحان مناسک را نشان ابراهیم خلیل داد که ارنا مناسکنا، در نحوه اداره امور اجتماع مسلمین هم خداوند طرز اداره محکمه را هم نشان رسول اکرم داد. فمود لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت. پس این که فرمود ما ینطق عن الهوا، یعنی ما یعمل بالهوا، ما یجلس بالهوا، ما یقوم بالهوا، ما یسکت بالهوا، این که نطق گفته شد، این نطق در قبال اعمال و کارهای دیگر نیست. این نطق کنایه از سیره مبارکه حضرت است. مثل اینکه فرمود هیچ حرف انسان نمیزند مگر اینکه فرشته‌های مستعد و آمادن که یادداشت کنند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این لفظ که در مقابل فعل نیست. اینکه فرمود هیچ لفظی از انسان صادر نمی‌شود مگر یک فرشته‌ای که مراقب هست و مستعد، نه اینکه یکی رقیب است و دیگری عتید. هر حرفی که انسان می‌زند یک فرشته‌ای که مراقب هست و مستعد می‌نویسد. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی مراقب مستعد. این لفظ در مقابل فعل نیست، این لفظ کنایه از منطق هست، یعنی هیچ منطقی نیست، هیچ رفتاری نیست مگر اینکه در کنار اون رفتار و گفتار و نوشتار و امثال ذلک فرشته مراقب آماده است. این که ما هم در تعبیرات عرفی میگوییم حرف اینها چیست، یعنی روش اینها چیست. اینکه مشرکین به رسول خدا عرض کردن حرفت رو عوض کن، یعنی روشت رو عوض کن. او اعتناب به قرآن غیر هازا و بدلهو، نه یعنی فقط الفاظ رو عوض کن، یعنی این طرز تفکر را، این منطق را عوض بکن. پس لفظ گاهی در مقابل فعل است و گاهی در مقابل نوشتن، اون جایی که کنار هم ذکر می شود. گاهی کنایه از مطلق فعل است، مثل اینکه عقل گاهی در مقابل پوشیدن است، گاهی در مقابل خانه ساختن است و مانندان. گاهی چون مهمترین کار همون عقل است، میگوین این مال مردم رو خورد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر کسی با سنگ غصبی خانه ساخت، این عقل مال مردم است. اگر کسی با لباس حرام نماز خوند، این عقل مال مردم است. عقل گاهی در مقابل پوشیدن و ساختن است، گاهی معنی مطلق تصرف است. لفظم به شرح زن، نطقم به شرح زن. این که فرمود ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نه یعنی فقط الفاظ او به وحی است، نه سیره او به وحی است. اونجا که بر میخیزد، اونجا که می نشیند، این که در زیارت آل یاسین به وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا سلام عرض میکنیم، به تک تک شؤون وجودی اون حضرت سلام عرض میکنیم، میگیم السلام علیک حین تقرع و تبین، السلام علیک حین تقوم و تقعد، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. در این زیارت آل یاسین که از برجسته ترین زیارت هاست، سرش همین است. برای اینکه اگر کسی ولی الله شد، همه شؤونش در تحت تدبیر الهی است. پس اگر خدای سبحان در بار رسولش فرمود ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این نطق در مقابل نوشتن و املا و راه رفتن و امثال ذلک نیست. یعنی ما یفعل من عمل فعل و ما یتفکر من فکر ولا یقوم بقیام ولا یقعد بقعود و هاکذا. یعنی هیچ کاری از کارهای دینی که آموزنده دین باشد، در صراط دین باشد، مبین دین باشد، چون معصوم فعلش و قولش و تقریرش حجت است، ما ینتقو الا عن هوا الا هو الا وحیوها، نظیر ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. در این آیه هم فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت، و این هم تأمین شده است. پس هم فروع جزئی را رسول خدا با وحی دریافت میکند، هم اصول کلی را، و لذا میشود مظهر ولایت حق. اون از آیه بعد استفاده می شود که فرمود از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اون آیه هفته سوره مبارکه قاف هست. این که فرمود از شمال و از یمین می آیند، این نشانه تعدد است. اما اون که از شمال می آید، اون هم رقیب عتید است. اون که در یمین قرار دارد، اون هم رقیب عتید است. نه یکی رقیب است دیگری عتید. رقیب یعنی مراقب، عتید یعنی مستعد و آماده. اون که مربوط به ثبت سیئات است، او هم رقیبی است عتید. اون که مربوط به ثبت حسنات است، اون هم رقیبی است عتید. کل واحدین ها مراقبند و مستعد. تعدد از اون آیه هفته استفاده می شود، نه آیه هجده. آیه هفته این است که از یتلق المتلقیان که تثنیه ذکر شده است، این دو با یکدیگر برخورد میکنند، یکی از طرف راست یکی از طرف چپ. اینا قعیدن، نشستند و مواظبن. پس هم قعیدن هم رقیبن هم عتید، مراقب مستعد. بنابراین هیچ نحوه حاکمیتی برای غیر خدا نیست، قهرن هیچ نحوه ولایتی برای غیر خدا نیست، چه در مسئله تشریع چه در مسئله تکوین. آیاتی که درباره ربوبیت خدای سبحانه است، اونها هم میتواند ادله حصر ولایت باشد. ربوبیت چه در تشریع چه در تکوین از آن خداست، لذا از خدای سبحان به عنوان رب العالمین یاد شده است. وقتی او رب العالمین شد، ولی العالمین هم خواهد بود. اگر این مسئله ربوبیت مسئله تازه‌ای در کنار مسئله حاکمیت نداشت، اونگاه میپردازیم به اینکه فرق ولایت تشریعی و ولایت تکوینی از این جهت که یکی دائمی است و دیگری منقطع، به اون بحث خواهیم رسید. والحمد لله رب العالمین.